باد مصطف به زدم آهنین چنگین سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگین.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
حمایت وزارت تعاون از سرمایه‌گذاری‌های خرد، سامانه جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون برای حمایت از تولیدکنندگان رونمایی شد.
پایان مهلت 60 روزه ایران به اروپا برای جبران تعهداتش در توافق هسته‌ای. ولایتی عضو هیئت عالی نظارت بر برجام. گام دوم کاهش تعهدات برجامی فردا به طور قطع آغاز می‌شود.
و وحشت در کالیفرنیا، دومین زمین‌لرزه شدید در این ایالت موجب خسارت به منازل و ریختن مردم به خیابان‌ها شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهران حضرت. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از ظهر شنبه شما بخیر. مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو ایران خانم ارمی و من رئیسیان با آگاهیتان میرسانیم.
حمایت وزارت تعاون از سرمایه گذاری های خرد. در نشست هماندیشی توسعه بخش تعاونی اقتصاد ایرانی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، از سامانه جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون رونمایی شد. شریعت مداری در این نشست گفت علاقه‌مندان به توسعه و یا ایجاد واحدهای جدید تولیدی به شکل تعاونی با ثبت نام در این سامانه حمایت می شوند.
موفق شدیم سامانه رو طراحی کنیم که در چارچوب اون سامانه همه کسانی که علاقمند به توسعه فعالیت‌های تولیدی موجود هستند در اولویت اول و در اولویت دوم کسانی که علاقمند به ایجاد واحدهای تولیدی جدید با شکل تعاونی هستند میتونن بیان توی سامانه ثبت نام کنن. پس از بررسی فیزیبل بودن طرحشون، بانکیبل بودن طرحشون که باز پستهی منابع حاصل از تامین مالیات طریق این شبکه رو تضمین می‌کنه، از منابع مالی خوردی که مردم وارد این شبکه میکنن بهره‌مند بشن و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری حوزه تعاونی بازگشت وشت رو به مردم از این طریق تأمین و تضمین میکنه. به این ترتیب سرمایه‌گذاری‌های خرد دارای تضمین خواهند بود، یعنی صندوق تأمین مالی خرد تضمین شده برای اولین بار.
قیمتگذاری برخی کالاها با چند برابر قیمت ارز وارد شده از دیگر موضوعات نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای اتاق تعاون ایران بود. شریعت مداری در این باره گفت کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی با قیمت واقعی به دست مردم نمی رسد و برخی از این کالاها با ارز 14000 تومانی قیمتگذاری و حتی با نرخ 50000 تومانی در حال توزیع است. شریعت مداری تأکید کرد اگر نظام توزیع در دست تعاونی ها بود بسیار بهتر عمل می کرد و فساد کمتر می شد.
رئیس کل بانک مرکزی از طرح جدیدی برای تأمین مالی بخش تولید خبر داد. عبدالناصر همتی با اشاره به بررسی طرح‌های متعددی در کمیته‌های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی گفت یکی از این طرح‌ها طرح تأمین مالی مولد است که با اجرای آن به نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه درگردش با کمترین اثر تورمی پاسخ داده خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی افزود این طرح پس از نظرخواهی از متخصصان پولی و بانکی، جمع‌بندی و در جهت جلوگیری از رکود و اعاده رونق تولید به کار گرفته خواهد شد. به گفته همتی، تاکید بانک مرکزی بر این است که اجرای هر گونه طرحی برای تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی و افزایش نقدینگی بیشتر و تشدید فشارهای تورمی و قیمتی منجر نشود.
ادامه خبرها از رادیو ایران. عضو هیئت عالی نظارت بر برجام با اشاره به پایان مهلت 60 روزه ایران به اروپا برای جبران تعهدات برجامیش گفت این مهلت بدون تحقق مطالبات کشورمان پایان یافته و به طور قطع گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران آغاز می شود. علی اکبر ولایتی تصریح کرد این به معنای افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم به بیش از 3.67% است.
بدون تردید آنچه که گفته شده عمل خواهد شد، یعنی گام اول برداشته شده. در گام اول میزان اورانیوم غنی شده از 300 کیلوگرم جلوتر رفته و گام دوم که از 16 آغاز می شود این است که میزان غنی سازی در حد 3.67% از غنی سازی اورانیوم جلوتر میره و به هر جایی که مورد نیاز ما برای فعالیت های صلح‌آمیز باشه خواهد رفت.
عضو هیئت عالی نظارت بر برجام با تأکید بر این که ایران قصد خروج از توافق هسته‌ای را ندارد گفت آمریکایی‌ها مستقیماً و اروپایی‌ها غیر مستقیم برجام را نقض کردند. هر اندازه که اروپا برجام را نقض کند ما هم واکنش نشان می‌دهیم.
قطعاً ما هیچ کاری رو ابتدا نخواهیم کرد مگر اینکه طرف مقابل این کار رو بکنه، یعنی طرف مقابل قدم به قدم در رابطه با برجام امریکایی‌ها به صورت مستقیم، اروپایی‌ها به صورت غیر مستقیم نقض کردند. به نسبتی که اونها در جهت نقض برجام پیش می‌روند، ما هم در همون جهت واکنشی نشون خواهیم داد، درست در جهت عکس. یعنی اونها از تعهدات خودشون کم می‌کنن، ما هم کم می‌کنیم. اگر اونها برگشتن به اون انجام تعهداتی که قبول کرده بودن، خب ما هم برمیگردیم. در غیر این صورت کارها ادامه پیدا می‌کنه و یک مجموعه فعل انفعالاتیست با سیر معقول و تدریجی.
با خروج آمریکا از برجام و عمل نکردن اروپایی‌ها به تعهداتشان، ایران از 18 اردیبهشت امسال کاهش متقابل تعهدات برجامیش را آغاز کرد و با پایان مهلت 60 روزه به طرف‌های غربی برجام درباره عمل به تعهداتشان گام دوم کاهش تعهدات نیز از فردا اجرایی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس توقیف نفتکش ایرانی را خلاف موازین بین المللی دانست و گفت باید از طریق مجامع بین المللی به این کار دولت انگلیس پاسخ بدهیم. نقوی حسینی با اشاره به این که انگلیس نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا را بهانه توقیف کشتی اعلام کرده افزود اگر لندن نگران توافقات بین المللی است به تعهدات خود در برجام عمل کند. وزارت امور خارجه کشورمان با احضار سفیر انگلیس در تهران این اقدام انگلیسی ها را راهزنی در آبهای بین المللی خوانده و خواستار رفع توقیف سریع کشتی حامل نفت ایران شده است. وزارت امور خارجه روسیه نیز در بیانیه ای توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس را محکوم و اعلام کرد. شواهد نشان می دهد این اقدامی از پیش طراحی شده از سوی واشنگتن و لندن بوده است. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه تاکید شده است توقیف نفتکش ایرانی در تضاد با ادعاهای اروپایی‌ها برای حفظ برجام است و لندن، واشنگتن و سایر بازیگران غربی به جای یافتن راهی برای کاهش تنش‌ها با ایران تلاش می‌کنند تا اوضاع را بدتر کنند. اسپانیا نیز اعلام کرد قصد دارد علیه انگلیس در خصوص توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق شکایت کند. اسپانیا آبهای اطراف این تنگه را جزی از آبهای سرزمینی خودش می داند. کشتی حامل نفت فروخته شده ایران در جبل الطارق پنجشنبه گذشته با حمله شبانه نظامیان نیروی دریایی انگلیس به بهانه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا توقیف شد. دولت محلی جبل الطارق که تحت حاکمیت انگلیس است اعلام کرده دستوری را کسب کرده تا نفتکش حامل نفت ایران را 14 روز دیگر در توقیف نگه دارد.
اعزام زائران ایرانی خانه خدا برای شرکت در حج 98 از پس فردا با استفاده از شرکت هواپیمایی داخلی آغاز می شود. حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت گفت عملیات حج 98 با ورود نخستین گروه خادمان و کارگزاران زائران بامداد جمعه به مدینه به طور رسمی آغاز شده است. معاون سازمان حج و زیارت هم از کاهش اقامت زائران در مدینه در مناسک حج امسال به علت عملیات عمرانی اطراف حرم نبوی خبر داد. اکبر رضایی در خصوص اقدامات انجام گرفته در خصوص اسکان زائران در مکه و مدینه افزود:
الحمدلله ما در بحث مسکن در مکه مکرمه با توجه به نوساز بودن ساختمان ها و تعداد کافی ساختمان که در مکه ساخته شده مشکلی رو نداریم و عموما ساختمان های ما دارای کیفیت هست و تو این زمینه ان شاء الله امیدواریم رضایت زائرین رو جلب کنیم. اما نکته مهمی که در بحث مسکن هست بحث مسکن مدینه منوره است که به دلیل تخریب های اطراف حرم و اینکه به همون میزان مسکن ساخته نشده و محدودیت شدیدی در منطقه مرکزی حرم در مدینه منوره داریم، زائرین باید استحضار داشته باشند که کیفیت مسکن در مقایسه با مکه مقداری پایین تر هست و به همین دلیل مدت اقامت زائرین در مدینه هم نسبت به مکه، در واقع عملیات کلن در مکه انجام خواهد شد، مدت اقامت هم نسبت به سالهای گذشته مقداری کاهش پیدا کرده به دلیل همین محدودیت مسکن که در مدینه داریم.
کمیته ویژه‌ای در دولت مأمور تصمیم گیری درباره ارز رمزها شد. معاون وزیر صنعت با اعلام این خبر گفت در تعدادی از کمیسیون‌های دولت موضوع تولید ارز رمزها یا بیت کوین در دست بررسی است و قرار شده وزارتخانه‌های متعدد به همراه بانک مرکزی تصمیم گیری لازم را انجام دهند. سخنگوی صنعت برخ هم گفت استخراج ارز دیجیتال در شرایط کنونی به مثابه قاچاق سوخت است، چون برای هر بیت کوین 72,000 کیلووات ساعت برق مصرف می شود. مصطفی رجبی مشهدی در گفتگو با همکارم واحدی تأکید کرد تعرفه های برق برای فعالان استخراج ارزهای دیجیتال به زودی از سوی دولت مشخص و اعلام می شود.
تعرفه های ارز دیجیتال رو در کمیسیون اختصاص در حال رسیدگی به این موضوع هستند که به محض اینکه در اونجا نهایی بشه و هیئت محترم دولت هم اون رو ابلاغ بکنن ما میتونیم اطلاع رسانی بکنیم.
شما حدوداً چه میسان تعیین کردید معادل برق خانگی تعیین کردید یا کارخونه ها یا یه چیز بینابه؟
با توجه به اینکه این ارزها مشابهتی دارن با صادرات سایر کالاهایی که داره صورت میگیره، قیمت اونها به نرخ متوسط صادراتی باشه که در حال رایزنی و بحثای کارشناسی این موضوع هست، هنوز قطعی نشده و محض قطعی شدن میشه این رو اطلاع رسانی کرد.
مشخص هست که تا کی فکر میکنید که ابلاغ بشه؟
من پیشبینی میکنم که به زودی ظرف 1-2 هفته آینده احتمالاً این به تصویب برسه.
الان خیلی دارن بیت کوین رو استخراج میکنن ولی اعلام هم نکردن، بیان استفاده بکنن و اعلام نکنن، برای اینا جریمه در نظر میگیرین؟
قطعا نمیتونه. اگر که با اشتراک هایی که غیر از این اشتراکی که تعرفی رمز ارزها براش تعریف میشه استفاده بکنن، ما مطابق قانون موظف به قطع برق اونها هستیم.
دادستان کل کشور بر ضرورت حمایت قاطعانه حاکمیت، دستگاه قضا و نیروی انتظامی از آمران به معروف و ناهیان از منکر تأکید کرد. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری افسود وقتی مردم ناهنجاری و منکری را می‌بینند باید متناسب با آن امر به معروف و نهی از منکر کنند و دستگاه قضایی نیز حمایت می‌کند.
بایستی که فضا ناامن باشد برای کسانی که میخوان مرتکب جرم بشوند یا میخوان مرتکب اعمالی بشوند که اینها ناهنجاری های اجتماعی شناخته شده، فضا برای اونها ناامن باید باشه. متاسفانه گاهی شرایط به گونه ایست که فضا رو ما ناامن میکنیم برای آمرین به معروف و ناهین از منکر، که این کار بسیار اشتباهی است و اینجا من عرض میکنم که وظیفه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و همه حاکمیت است که از آمرین به معروف و نهی کنندگان از منکر حمایت بکنن، در صحنه حضور داشته باشن. اونطور مردم هم باید بدانن که به هر حال مراتبی داره و بایستی متناسب با شرایط امر به معروف و نهی از منکر بکنن.
مدیر شبکه یک سیما از راه اندازی ستاد ویژه رونق تولید در این شبکه خبر داد. مجید زین العابدین در نشست خبری معرفی برنامه‌های تابستانی شبکه یک گفت در طرح جامع تابستانی سیما قهرمانان و رکوردداران تولید معرفی و کالاهای آنها بدون هزینه تبلیغ می‌شود.
یه جشنواره در معاونت سیما طراحی شده به عنوان جشنواره کارآفرینی سیما. کارآفرینان جوان و تولیدکنندگانی که تا به حال امکان راه اندازی کارشون فراهم نبوده در این جشنواره معرفی میشن و در واقع با همکاری صندوق کارآفرینی امید تا به الان مقرر شده 6 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای این کارآفرینان اختصاص پیدا بکنه. علاوه بر اون قهرمانان تولید هستن که کارآفرینان ملی و کارآفرینان نمونه، تولید کنندگان نمونه که در واقع مسیر زندگیشون میتونه انگیزه بده به جوونا برای اینکه در واقع در مسیر تولید قرار بگیرن، در برنامه قهرمانان تولید معرفی میشن. و برنامه دیگر رکوردداران تولید هستش. این برای ارتقای بهره‌وری تولید در کشور رکوردداران تولید رو ذیل یک برنامه معرفی بکنیم که انشالله انگیزه بخش باشه.
زمین‌لرزه شدید 7.1 ریشتری ساعتی پیش مناطقی در جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا را لرزاند و موجب وحشت مردم و فرار آنها از خانه‌هایشان شد. در پی این زمین‌لرزه فرماندار ایالت کالیفرنیا در برخی مناطق وضع فوق‌العاده اعلام و از کاخ سفید درخواست کمک کرد. گزارش را از تخریب ساختمان‌ها و آتش‌سوزی در برخی مناطق این ایالت حکایت دارد. در برخی مناطق که با تخریب بیشتری همراه بوده است، مردم منازل خود را ترک کرده‌اند و از بیم زلزله‌های دیگر در بیرون از خانه خود به سر می‌برند. تا کدون از تلفات این زمین‌لرزه خبری دریافت نشده، اما گزارش‌های اولیه هاکیست در منطقه ریچ‌کرست تعدادی مصدوم شدند. در برخی مناطق برق و گاز خانه‌ها و راه‌های ارتباطی نیز قطع شده است. پس لرزه‌های بعد از زمین‌لرزه اصلی همچنان ادامه دارند و سازمان لرزش‌شناسی آمریکا اعلام کرده است احتمال وقوع زمین‌لرزه‌های قدرتمندتر همچنان وجود دارد. پنجشنبه نیز زمین‌لرزه 6.4 ریشتری این منطقه را لرزانده بود.
شبکه خبری المسیره از حملات خمپاره‌ای و راکتی مزدوران سعودی به مناطق مختلف استان الهدیده یمن خبر داد. این حملات به شهادت یک شهروند و زخمی شدن 7 نفر دیگر منجر شد که در میان آنها زن و کودک هم به چشم می‌خورد. استانهای سعده و حجه یمن هم دیشب از هوا و زمین آماج حملات ارتش سعودی بود. شهرستان باقم نیز در 3 نوبت هدف حملات جنگنده‌های سعودی قرار گرفت. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن دیشب در واکنش به حملات متجاوزان سعودی بار دیگر فرودگاه‌های ابها و جیزان در جنوب عربستان را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. تجمعات نیروهای ائتلاف سعودی اماراتی در پادگان خالد در غرب استان تعز نیز هدف 2 فروند موشک زلزله 1 قرار گرفت.
دستگان 40 فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست در 65مین راهپیمایی بازگشت زخمی شدند. این تظاهرات دیروز با شعار با وحدت خود توطئه را به شکست می‌کشانیم در مرزهای شرقی نوار غزه برگزار و همانند هفته‌های گذشته با سرکوب صهیونیست‌ها روبرو شد. مسئولان فلسطینی در این راهپیمایی در اعتراض به میزبانی بحرین از نشست درباره معامله قرن عکسی از وزیر خارجه بحرین در معابر نصب کرده بودند تا فلسطینی‌ها نفرت و خشم خود را نثار او کنند. قرار شده راهپیمایی بازگشت هفته بعد فلسطینی‌ها با عنوان نه به مذاکرات صلح و نه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی برگزار شود.
فلسطینی های نوار غزه این هفته نیز در راهپیمایی بزرگ بازگشت شرکت کردند و خشم خود را از تداوم روند عادی سازی روابط برخی کشورهای عرب با رژیم صهیونیستی و تلاش برای تحمیل آن بر همه ملت های عربی و اسلامی ابراز داشتند. آنها در حالی که آدمک وزیر خارجه بحرین را هم می‌کردند تاکید کردند خشم فلسطین به زودی به صورت واقعیت میدانی نشان داده خواهد شد.
حقوق ملت فلسطین از وزیر خارجه بحرین و همه حکومت‌های عربی بزرگتر و مهمتر است. ما از مردم بحرین و همه کشورهای اسلامی و عربی تشکر می‌کنیم که با صدای بلند وزیر خارجه بحرین و امثال او را رسوا و اعلام کردند، در کنار ملت فلسطین بودند و خواهند بود.
الفصائل الفلسطينية المشاركة
گروه‌های فلسطینی شرکت کننده در راهپیمایی این هفته تاکید کردند وحدت فلسطین تنها راه برای عبور از توطئه هاست. آنها از فتح و حماس خواستند برای تحقق آشتی ملی به توافق برسند و همه توافقنامه‌های ذلت‌بار باید لغو شوند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
وزیر کشور دستور داد برق دستگاه‌هایی که دمای 25 درجه سانتیگراد را روی سامانه‌های سرمایشی خود تنظیم نکنند در ساعت 13 هر روز قطع شود. رحمانی فضلی همچنین از وزارت نیرو خواست برای تضمین کاهش 10% برق در ادارات نظارت ویژه‌ای داشته باشد.
قائم مقام وزیر صنعت از عرضه محصولات لبنی در بسته‌بندی‌های خاص و با قیمت کمتر خبر داد و گفت یک سامانه الکترونیکی نیز برای رصد 100 قلم کالای ضروری و پرمصرف مردم در حال طراحی است.
کلید اولیه پاسخنامه آزمون سراسری سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی فردا شب در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر می‌شود. نتایج اولیه این آزمون دهه دوم مرداد اعلام می‌شود.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت به زودی جزئیات طرح تشکیل برخورد با مشمولان غایب اعلام و اجرایی خواهد شد.
ساعت اداری خوزستان در روزهای یک شنبه و دوشنبه 16 و 17 تیر به دلیل پیشبینی افزایش دمای هوا به ساعت 12 ظهر کاهش یافت.
مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی زابل گفت از آغاز طوفان‌های 120 روزه در شمال سیستان و بلوچستان تا صبح امروز 215 نفر بر اثر غلظت گرد و خاک راهی مراکز درمانی شدند.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از استان‌های مازندران، فارس و هرمزگان بارش پراکنده و برای مناطقی از استان‌های واقع در مرکز، جنوب و شرق کشور از جمله در استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، قم، یزد، سمنان و اصفهان وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه است.
و حالا با حسین باقنده باشید و تازه های ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در نخستین روز رقابت های بین المللی دو و میدانی جام کازانوف قزاقستان، رضا مقدم در ماده پرتاب چکش با حد نصاب 72 متر و 37 سانتی متر به مدال طلا دست یافت. مهدی پیر جهان هم در دوی 400 متر با مانه با زمان 49 ثانیه و 95 صدم ثانیه ضمن کسب مقام نخست، رکورد ملی ایران را هم 12 صدم ثانیه بهبود بخشید. دو نماینده کشورمان به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا راه یافتند. در روز نخست این رقابت‌ها در قزاقستان امروز در وزن 65 کیلوگرم امیر حسین متقی با برتری برابر حریفانی از ژاپن و هند و در 80 کیلو امیر حسین فیروزپور با شکست آزادکاران چین و تاجیکستان راهی مرحله نیمه نهایی شدند. در 71 کیلو نیز امیر مهدی حسینی از دو رقابت‌ها کنار رفت. دیروز هم در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان ایران با 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز قهرمان آسیا شدند. عذرخواهی رئیس فدراسیون جهانی ورزش کارگری از ایران. پس از واکنش نامناسب رئیس انجمن جهانی جودو در هنگام اهدای مدال آزیتا شکاری و دست ندادن بانوی مسلمان ایرانی با وی به دلیل اعتقادات دینی، مولعه رئیس فدراسیون جهانی ورزش کارگری ضمن عذرخواهی قول داد به طور شایسته این موضوع را پیگیری کند. شکاری دارنده مدال برنز وزن منهای 57 کیلوگرم جودو در رقابت‌های جهانی ورزش کارگری در هنگام دریافت مدالش از دست دادن با اهدا کننده مدال خودداری کرد، اما وی که با فرهنگ و مذهب ایرانی ها آشنایی نداشت مدال شکاری را اهدا نکرد که این کار وی با اعتراض ایران روبرو شد. با اصرار کاروان کشورمان بر مواضع خود سرانجام این مسئول از عملکرد خود پشیمان شد و مدال را به ورزشکار کشورمان اهدا کرد. در بازی رده‌بندی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی امشب در برزیل تیم ملی آرژانتین و یاران لیونل مسی ساعت 23:30 برای کسب مقام سوم به مسافه تیم شیلی می روند. همچنین 30 دقیقه بامداد دوشنبه تیم ملی برزیل برای به دست آوردن مقام قهرمانی برابر تیم شگفتی ساز پرو قرار می گیرد. در آغاز دوره یک هشتم نهایی رقابت فوتبال جام ملت‌های آفریقا هم دیشب دیدار تیم‌های مراکش و بنین در وقت عادی و اضافی 1-1 مساوی شد، اما در ضربات پنالتی تیم بنین 4-1 پیروز شد و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. در دیگر مسابقه سنگال با 1 گل از صد اوگاندا گذشت. در ادامه امروز نیجریه با کامرون و مصر با آفریقای جنوبی، فردا ماداگاسکار با کنگو و الجزایر با گینه و پس فردا مالی با ساحل آج و غانا با تونس دیدار می‌کنند. و در مسابقات بین‌المللی بدمینتون ساحل آج، سریا آقایی پس از استراحت در دور نخست برابر حریفی از کشور میزبان 2-0 به پیروزی رسید و به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. از همراهیتون سپاسگزارم.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شنوندگان پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم با پیک نیمروزی امروز. در پیک امروز گزارشی داریم درباره اقدام انگلیس در متوقف کردن نفتکش ایرانی که برخی کارشناسان اون رو نوعی راهزنی دریایی توصیف کردند. موضوع ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی رو هم در گزارش پیگیری می‌کنیم که چگونه جمهوری آذربایجان از ادعاهای گذشته خودش دست برداشت، و موضوع گرمترین شهر جهان رو که اختصاص به یکی از شهرهای جنوبی ایران داره هم مورد بررسی قرار میدیم. انشالله با ما همراه باشید و اگر که پیشنهاد یا انتقادی دارید با ما در میون بگذارید از طریق 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. بذارید من قبل از اینکه وارد موضوع برنامه امروز بشم این نکته رو خدمتون بخونم، بعد حالا توضیحش رو هم بعدش میدم خدمتون. به نظرم برخوردی که با دستگاه‌های ماینر صورت میگیره باید حساب شده تر باشه، چرا که استخراج بیت کوین یک فرصت عالی برای پیشی گرفتن و ایجاد رقابت مالی در بازارهای جهانیه برای ایرانیان. حتی این موضوع مشکلات شرکت‌ها و کارخانه‌ها رو برای تبادل ارز و کالا کاملا حل خواهد کرد. البته حالا این نکته که من عرض کردم و خدمتون خوندم نظر یکی از شنونده‌های عزیز ماست که برای ما پیامک زدن در خصوص مبحث بیت کوین. با این موضوع هم ایشون موافق بودن و در خصوص این موضوع صحبت‌های مختلفی هم صورت گرفته. ما می‌خوایم خواهش بکنیم که شما هم نظرتون رو برای ما پیامک بکنید که با این بحث، بالا اصطلاحاً بهش میگن مزارع استخراج بیت کوین که از طرف های برق صنعتی کشاورزی استفاده میکنه، چه برخوردی باید صورت بگیره. 3600 در اختیار شماست. قراره که همکارانمون یک گزارش مفصل در این باره داشته باشن، به شرط اینکه شما هم ما رو همراهی بفرمایید و نظرتون رو اعلام بکنید. پس فراموش نکنید 3610 سامانه پیامکی ماست. برم سراغ اولین موضوع پیک نیمروزی امروز. حمله و تصاحب نفتکش ایران توسط انگلیس با واکنش‌های مختلفی در عرصه بین‌الملل مواجه شده. برخی این اقدام رو برنامه هماهنگ شده بین آمریکا و انگلیس میدونن، اما برخی کارشناسان میگن حمله به نفتکش ایران برای تحت فشار قرار دادن ایران در آستانه پایان ضرب العجل اروپا است. سید محمد موسوی گزارش تهیه کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
ایران به همه تعهدات خود پایبند باشه، اما ما هر کاری دلمان می‌خواهد می‌کنیم. این پیامی است که این روزها از رفتارهای اروپایی ها می شود فهمید. نمونه اش توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس که به سرعت تیتر رسانه های خبری دنیا شد. An Iranian oil tanker is at the center of a growing international dispute. انگلیس می گوید مقصد این نفتکش سوریه بوده و چون این کشور از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، ما کشتی ایران را توقیف کردیم. اما برخی رسانه ها گمان زنی های دیگری مطرح کردند. یعنی این کار عملیاتی از پیش طراحی شده و با هماهنگی آمریکایی‌ها برای فشار به ایران صورت گرفته. As Washington pressures Tehran to renegotiate the 2015 البته این گمانه‌زنی ها وقتی قوت گرفت که سرپرست وزارت خارجه اسپانیا که یکی از گزینه‌های جایگزینی موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هست همین موضوع رو بیان کرد.
توقیف نفتکش ایرانی به دنبال درخواست آمریکا از انگلیس صورت گرفته است. مادرید در حال بررسی شرایطی است که بر اساس آن رویداد توقیف نفتکش حاکمیت اسپانیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اول گفته شد ایران در برجام بماند، ما جلوی همه تحریم‌های آمریکا می‌ایستیم. بعد از اون اروپایی‌ها جلوگیری از تحریم‌های مالی و بانکی رو کنار گذاشتن و گفتن ما فقط در قالب SPV فروش نفت ایران رو تضمین می‌کنیم. دست آخر هم که شد این سکس به قول آقای رئیس جمهور تو خالی.